کارمندان آمریکایی هنوز در حال شمارش هست و نمیشه که از نتیجه نهایی و قطعی صحبت کرد. این کاریه که در رسانه های آمریکا با احتیاط انجام میدن، چون دموکراسی به حال یعنی احترام به آنچه که از صندوق های رای بیرون میاد. با این حال صحبت از عملکرد ضعیف جمهوری خواهان و عملکرد نیرومندتر دموکرات ها تا این لحظه هست که با پیش بینی های قبلی در
فهیمه، دیروز در گزارشات از چند ایالت خیلی حساس و کلیدی صحبت کردی، از آرای اون ایالت ها چه خبری داریم؟
بله، از ایالت خیلی کلیدی پنسیلوانیا صحبت کردیم که در اون جان فترمن دموکرات با چهره جنجالی مورد تایید ترامپ، دکتر محمد آز مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی و پزشک بازنشسته ترک‌تبار آمریکایی که مسلمان هم هست، رقابت می‌کردن برای سنای آمریکا. و خب آقای فترمن دموکرات که هودی می‌پوشه و ظاهراً به قول آمریکایی‌ها خیلی ظاهر کولی داره، خیلی توجه طبقه کارگر رو تونسته به خودش جلب کرده، در این ایالت کلیدی تونست که دموکرات‌ها رو برنده بکنه و دکتر آز رو کنار زد. و اگر فرصت داریم حمید اکبری پژوهشگر علوم سیاسی هم در این مورد صحبت کرده.
ترامپ با اصرار خودش هم روی فرماندار پنسیلوانیا آقای مسترز و هم روی محمد آز در اصل یک نوع اصرار کرد و این رو به صورت شخصی آورد در مورد فرماندار که کسی رو انتخاب کرد که خودش در شورش ضد قانون اساسی در ژانویه 6 2021 شرکت داشت. خب میدونید معمولا در آمریکا باز هم این تاثیر داره که وقتی که رای دهنده وارد به اصطلاح اتاق رأی می شود یا اون میخواد برگ رأیش رو تصمیم گیری بکنه، این مهم هستش که در اونجا اگر به فرماندار دموکرات رأی میده احتمال بیشتری وجود داره که به سناتور دموکرات هم رأی بده، فرمانداری که خودش جز شورشیان بود و اصلا اصولا میگه من انتخابات رو قبول ندارم. این یک دلیل بود. دلیل دیگرش این است که خود آقای محمد آزم ضعیف بود و حتی با اینکه به نسبت نزدیک باخت، می شود گفت تنها دلیلی که نزدیک باخت و با 4-5 بسیار اختلاف درصد نباخت به خاطر این بود که آقای فترمن دچار سکته مغزی شد و این یه مقدار به فترمن براش تاثیر منفی داشت.
فهیمه، در سطح فرمانداری ها این انتخابات چه اهمیتی داشته و چه نتایجی تا الان به دست اومده؟
در سطح فرمانداری ها که خوب شنوندگان ما بدونن بسیار سطح مهمی از انتخابات هست، چرا که برگزاری انتخابات و شمارش آرا و همه اینها به فرمانداری ها ربط داره. حزب دموکرات تا حالا فرمانداری های کلیدی در ایالاتی مثل میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین و ماساچوست رو برده پروانه.
فهیمه، آیا نتایجی تا به کنون به دست اومده که بگیم یه اتفاق تاریخی رقم خورده؟
بله، در همین ایالت ماساچوست در شمال شرق آمریکا که الان اسمش اومد، رای دهندگان آمریکایی اولین فرماندار همجنسگرا و لزبیان آمریکا رو انتخاب کردند. مورا هیلی 51 ساله و همینطور اولین زن هست که در این ایالت به فرمانداری میرسه. در مریلند هم دو اتفاق تاریخی رقم خورد، اولین که رای دهندگان اولین فرماندار سیاه رو انتخاب کردند، وسمور جوان که 44 ساله است، در مریلند به دنیا آمده، در نیویورک بزرگ شده، عمدتاً نویسنده است و پیش از این برنامه‌های تلویزیونی هم اجرا می‌کرد و حالا یکی از تنها سه فرماندار سیاه در آمریکاست. باز دوباره در ایالت مریلند اتفاق تاریخی دیگری افتاد و اون تصویب قانونی بودن ماریجوانا در این ایالت بود که خب نسل جوان این ایالت به خصوص خیلی به اون نظر داشتن. در میشیگان هم رای دهندگان به طرحی رای دادن که حقوق پایان حق پایان خودخواسته بارداری و سقط جنین در قانون اساسی این ایالت رو برای زنان تضمین میکنه و اینها همه اتفاقای بسیار مهمی بود.
فهیمه، یه نگاهی هم داشته باشیم به ترکیب فعلی مجلس سنا و مجلس نمایندگان و این انتخابات چه تغییری میتونه در اون صورت بده؟
اگه بخوام خیلی مختصر بگم، در حال حاضر از 435 کرسی مجلس نمایندگان دموکرات ها با 5 کرسی بیشتر اکثریت رو در اختیار دارن، 220 کرسی در اختیار دموکرات هاست و 212 کرسی در اختیار جمهوری خواهان، یعنی یک اکثریت شکننده ای دارن، 3 کرسی هم خالی است. باید دید که اگر هم جمهوری خواهان مجلس نمایندگان رو ببرن، آیا با چه اکثریتی این کنترل رو به دست میگیرن، اکثریت شکننده یا اکثریت قاطع اونطور که پیش بینی ها از قبل بود. در سنای آمریکا هم از 100 کرسی دموکرات ها و جمهوری خواهان در یک موقعیت 50-50 هستند و البته دموکرات ها کاملا هریس معاون رئیس جمهوری رو هم دارند. 35 کرسی سنا امسال به رأی گذاشته شده که 21 کرسی اون از آن جمهوری خواهان و 14 تا از آن دموکرات هاست و خب رقابت عمده بین حدود 8 تا 12 کرسی بود در این انتخابات که باید منتظر بود و دید که نتیجه نهایی چه ترکیبی رو رقم میزنه در کنگره ایالات متحده آمریکا.
سپاسگزارم. فهیمه خضر هیدری خبرنگار رادیو فردا از واشنگتن دی سی همراه ما بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، آدرس radiofarda.com. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود به شما. در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه، من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به گفتگو با محمد یعقوبی از نمایشنامه نویسان و کارگردانان شناخته شده تئاتر ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
محمد یعقوبی از پدیده‌های دهه‌های 70 و 80 تئاتر ایران است. او نویسنده و کارگردان برخی از مهمترین نمایش‌های مقطعی خاص از نمایش ایران بعد انقلاب محسوب می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر نسلی از فعالان تئاتری بعدش گذاشت. از نخستین نمایش‌هایی که در سال 1376 مانند زمستان 66 به روی صحنه برد تا آثار دیگری چون یک دقیقه سکوت، نوشتن در تاریکی و خشکسالی و دروغ، تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر در آثارش نموده مشخص داشت. آقای یعقوبی چند سالی است که به کانادا مهاجرت کرده است و این روزها صریح‌تر از هر زمان دیگر به تحولات جاری در ایران واکنش نشان می‌دهد. با او درباره این صراحت اخیرش و فعالیت‌های گذشته گفتگو کردم.
شما اظهار نظرهای عمومی و مطالبتون در گذر سالها یک روندی رو به خصوص در واکنش به تحولات سیاسی اجتماعی داشت که کمتر به صورت مستقیم واکنشی به اتفاقات روز دیده می شد. اما من احساس می کنم به خصوص بعد از اعتراضهای اخیر در ایران و تحولات چند هفته اخیر، شما خیلی صریح شدید در واکنش نشون دادن به اون چیزی که در ایران داره می گذره و به خصوص مثلا در خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی یا مسئولان بالا رتبه جمهوری اسلامی. اینقدر در واقع اتفاقات در ایران شما رو برانگیخته که چنین واکنشی نشون بدید؟
اینجاش درسته، یعنی واکنش دیگه شخص رهبر چیز تازه‌ای توی یادداشتای من بود، ولی واکنش رویداد جاری که همیشه تو کاری من بوده، مثلا همیشه توپ چه خوردم، مثلا تئاتر خودم دیگه، تئاتر چند تا مصاحبه ها میگفتن اگه بشینم مصاحبه بشینم وقت بذارم بنویسم، آره این کارو نمیکردم و اونم مثلا با خطاب دادن رهبر. خب ماجرا اینه که یه اتفاقی توی کشور افتاده که به نظر میاد که هممون فهمیدیم که خیلی فرق داره با همه اتفاقی که در گذشته افتاده در ایران، یه چیز جنس دیگه است. خود به خود اصلا آدم نمیتونه بی‌اعتنا باشه، یعنی من که نمیتونم، نمیتونستم جلوی خودم بگم که واکنششون ندم به این قضیه، این نمیخوام بی خودم چیزش کنم، تبدیلش کنم به یک رسالت و وظیفه منه، از اینجا ماجرا نیست. کاملا حسم این بود که باید این کار رو بکنم و طبیعیه که دیگه سرعت هم بیشتر شد.
شما رو میشه به عنوان نمایشنامه نویسی دانست که در تعقیب کارهاتون میتونیم گذری از واکنش‌های در واقع یک نویسنده به تحولات اجتماعی سیاسی ببینیم، چه از نوشتن در تاریکی، چه از همون زمستان 66، چه در خشکسالی و دروغ و چه در یک دقیقه سکوت.
یک دقیقه سکوت که در واقع رفت زنجیره بود.
اما در تعقیب همه اینها میشد احساس کرد که محمد یعقوبی راهی رو داره پیدا میکنه در گذر از مجموعه فرایندهای نظارتی و سانسوری حاکم بر جمهوری اسلامی که به نحوی بتونه اون صحبت‌ها و اون بیانی که ممکن رو داشته باشه، حتی موارد توقیف‌های متعدد خشکسالی و دروغ یا نمایش‌های دیگر یا راه‌هایی که شما در گذر از سانسور و کلمات استفاده می‌کردین، مثل اون لب زدن‌ها یا گفتن عدد 25 در موارد مختلف، کجا به دیگه به اینجا رسیدید که این شکل روایت، این پذیرش این معیارهای سانسوری ممکن نیست و به نظر همون خروجتون از ایران هم میتونه این باشه، اما کدوم نقطه شما رو دست کم تو اون دهه 90 به اینجا رسید که دیگه نمیشه در اون قا...